به پادکست جیکسا خوش اومدید. این شماره نخست از پادکست ماست و در تیر ماه 97 منتشر میشه. ما در هر قسمت پادکست جیکسا به بررسی و توضیح یک مسئله میپردازیم.
سلام سارو، چه خبر؟
سلام، چطوری؟ خوبی منات؟
خوبم. آقا چی شد؟ خرداد اومدیم قسمت صفر ضبط کردیم دیگه. الان کیه؟ امروز 14 تیر و تولدته.
آره تولد آره. منه.
تو تولدت پس داریم بالاخره قسمت یک رو ضبط میکنیم. آره بسیار خوب. این قسمت دو قسمتش قرار شد بکنیم. آره
قرار قسمت، یعنی قرار اپیزود اول دو تا اپیزود باشه. آره در دو قسمت قرار پخش بشه، چون حجم چیزایی که نوشته بودیم و اطلاعات انقدر زیاد بود توی یه دونه اپیزود واقعا جای نمیگرفت.
آره و خیلی اطلاعات جمع کردیم، امیدواریم که خوشتون بیاد. واقعا اطلاعات زیادی شده و تلاش های بسیاری کردیم برای جمع آوری اینا و اما در این قسمت از تاریخچه زبان ها و نحوه ایجادشون بهتون میگیم. در مورد زبان فارسی صحبت میکنیم، به این میپردازیم که پینگلیش نویسی چجوری شروع شد، به تاریخ مشروطه و پهلوی و معاصر یه نگاهی میندازیم، یه گفتگو با دانیال بهزادی داریم و در مورد ترانه‌نویسی و چند تا از استانداردهاش صحبت میکنیم.
همچنین میتونید به آدرس جیکسا پادکست توی تلگرام ما رو دنبال کنید، JIGSAW پادکست بدون فاصله، و اینستاگرام همینطور.
تو توییتر هم من تو آدرس @merat77 هستم، سارا هم توی آدرس @khezer77 با اسپلش چجوری بود؟
KHEZER.
آره و امیدواریم که به ما بازخورد بدید، بدونیم که از این پادکست خوشتون اومده نیومده، اگه نیومده چرا، اگه اومده چرا، این هم نکته مهمیه. و بهترین روش هم که میتونید قسمت‌های بعدی رو گوش کنید اینه که توی اپ‌های پادکست گیر جیکسا پادکست رو سرچ کنید با فاصله اینجا و اونجا دنبالمون کنید. گفتیم اینا رو توی قسمت یک، اینا رو هضم کن. برای همین دیگه نیازی نیست خیلی مانور بدیم، بریم سر اصل مطلب. آهنگ بود.
قصه از یکی از کتابای افلاطون به اسم فایدرس شروع میشه. کتاب شامل دیالوگ‌های سقراطه، یعنی همون استاد افلاطون که در تمام طول زندگیش یک کلمه هم ننوشت. سقراط با شاگردش فایدرس زیر درخت چنار نزدیکای یه رودی در شهر آتن نشستن. کتاب با دیالوگ‌های درباره عشق شروع میشه و در آخر بعد از بحث در مورد نوشتن و اینکه چه وقت نوشتن ارجمنده و چه وقت نیست تموم میشه. سقراط یه جورایی میخواد به فایدرس بفهمونه که بعضی از حقایق هستن که فقط با ارتباط برقرار کردن از نزدیک و به طور شفاهی میشه فهمیدشون و میاد براش داستانی میگه در مورد توس، یکی از اولین خدایان نامدار و دیرین مصر باستان. توس معمولا کله‌ای به شکل لکلک و گاهی میمون داشته. در خیلی از روایات مصری توس رو خالق تمام مفاهیم علمی، مذهبی، فلسفه و جادو مینامند. بر از معرفی این خدای نامدار، سقراط میگه که بزرگترین اختراع توس نوشتن بوده و بعد داستان رو از مصر باستان واسه فایدرس تعریف میکنه. یه روز توس میره پیش پادشاه اون موقع مصر که اسمش تاموس بوده. توس هرچی رو که آفریده بوده و هنرهایی که داشت رو به تاموس نشون میده و میخواد که با خواست پادشاه همه مصریان از این هنرها بهره ببرن. تاموس بعضیاشون رو تحسین میکنه و بعضیا رو نه. وقتی که نوبت به نوشتن میرسه، توس به تاموس میگه که ای پادشاه، نوشتن مصریان را خردمندتر خواهد ساخت و به حافظه آنان کمک خواهد کرد و هنری است برای بهبود حافظه و پرورش عقل. تاموس جواب میده ای توس، ای استاد هنرها و فنون، بدان آن کس که هنری را اختراع کرده است نمیتواند درست در سودمندی آن برای دیگران داوری کند تو خودت هنر نویسندگی را ساخته ای و بدان نوعی محبت پدرانه داری و درست نمیتوانی از سود و زیان آن چیزی بگویی. بدان که این اختراع تو فراموشی را در جان یادگیرنده ها می افکند، چون که از حافظهشان استفاده نخواهند کرد و به متونی که نوشته شده است متکی خواهند بود. شاید این گفته ها براتون آشنا به نظر بیاد. آره، دنیا امروزی هم با چالش های مشابه مواجهه. مسئله‌ای که اون موقع از دید کینگ توماس مشکل ساز بوده، انگار هنوزم از دید خیلی ها هست. هرچند به طور دقیق یکی نیستن، ولی یه جورای شباهت دارن. اسم این پدیده گوگل افکت یا دیجیتال امنیژیا هستش. دیجیتال امنیژیا پدیده‌ایه که نشون میده کسایی که میدونن یه سری از اطلاعات در سیستم‌های آنلاین ذخیره شده، دیگه تمایل آنچنانی به حفظ کردن و به یاد سپردن این اطلاعات ندارن. مثلا مطالعه‌ای که شرکت کاسپرسکی در سال 2015 روی 1000 فرد آمریکایی انجام داده نشون میده که 91% شرکت کننده ها از اینترنت برای ذخیره اطلاعات ضروریشون استفاده میکردن، که 44%شون برای این کار متکی به گوشی هوشمندشون بودن. برای مثال تو این مطالعه خیلی از شرکت کننده ها شماره تلفن هایی که باید یادشون میبود رو یادشون نبود، و نتیجه تحقیق به این صورت بود که فراموشی این اطلاعات ضروری به این دلیله که شخص میدونه در جای ذخیره شده و در دسترس خواهد بود، پس نیازی برای به یاد سپردنشون نداره. و این شبیه همون پدیده ایه که کینگ توماس داشت در موردش میگفت، اینکه اگه اطلاعات رو روی کاغذها ذخیره کنیم دیگه تلاشی برای به یاد سپردنشون نمی کنیم و نوشتن فراموشی رو تو جون آدم رو پرورش میده.
اینجا خط باید
حالا برگردیم به ادامه حرفاش تا ببینیم بعدش چی گفت. ایتوس، چیزی که تو کشف کرده ای تنها ابزاری است برای به یاد آوری و با این کار به پیروان خودت به جای نشان دادن حقیقت تنها ظاهری نامعلوم از آن را نشان خواهی داد. ممکن است کسب اطلاعات کنند، اما آن چیزی به قدرت درک و فهمشان اضافه نخواهد کرد. آنها ادعای کمال خواهند کرد، ولی در حقیقت از کمال بی بهره خواهند ماند. Thirsty, please grab Sprite. My crib's lurking, don't die tonight. I just wanna dance with you, baby. Just don't move too fast, I'm too crazy. Man down, down, he ever get shady.
پیش از اینکه شروع کنیم میخوام یه سری از تعاریف رو با هم دیگه مرور کنیم تا اگه در ادامه پادکست بهشون برخوردیم واسمون آشنا باشن. اولین تعریف آواه یا همون واج. در واقع آوا کوچکترین واحد صوتی تمایز بخشه که جایگزین کردن یکیش با یکی دیگه تو معنی واژه تغییر ایجاد میکنه. برای نمونه واژه پاک رو در نظر بگیرید. اگه به جای پ بگیم ب میشه باک، برای همین معنی واژه عوض شد. یا مثلا آ، اگه به جای پاک بگیم پیک، معنی واژه عوض میشه. ولی باید توجه کنید که آوا با حرف متفاوته. اینکه پاک سه تا حرف داره دلیل ولی نیست که لزوماً سه تا آوا داشته باشه، مخصوصا توی خط عربی فارسی. حرف صورت نوشتاری آواه و آوا صورت ملفوظ حرف. و نکته یکی از اینه که تو بعضی آواها صورت نوشتاری ندارند، مانند واکه‌های کوتاه توی خط فارسی. همچنین تو فارسی تنها یه دونه آوا با صدای ت وجود داره، ولی دو تا حرف ت و ت دستدار براش وجود داره. در واقع هر دو حرف نماینده یک آوای ت هستند. تو زبان فارسی 29 تا آوا وجود داره که به دو دسته تقسیم میشن، واکه و همخوان، که 6 تاشون واکن، 23 تاشون همخوان. اگه نمیدونید واکه و همخوان چیه، اینا هم الان توضیح میدم. واکه یا وایل، امیدوارم تلفظم درست باشه، یا مصوت به عربی، یا همون حروف صدادار، صدایی تو زبان گفتاری هن که با ویژگی وضعیت باز مجرای صوتی شناخته میشن. یعنی مجرای صوتی در تمام اینها باز هست و برای ایجاد اون هیچ فشار هوایی در بالای حنجره ایجاد نمیگردد. 6 تا واکه تو زبان فارسی داریم که به خود اینا هم به دو دسته تقسیم میشن، واکه های کوتاه که کوتاه هستن قاعدتا، و واکه های بلند که بلند هست. هر کدوم هم سه تا عضو دارن. واکه های کوتاه همه میشناسید، ا، ای، او، یا در واقع زبر، زیر، پیش. زبر همون ا، زیر همون ا، و پیش همون او. و واکه های بلند هم که گفتیم سه تا هن، آ، او، ای. آ مثل آسمان، او مثل او، یا مثلا قو، یا مثلا پول، پول اون وسطیش در واقع اوه، و ای مثل ایران. این از واکه ها. حالا ببینیم همخوان چی هست. همخوان ها یا همون صامت ها یا همون حروف بی صدا یا کانستنت ها در واقع صدای گفتاریه که برخلاف واکه ها در اثر جمع شدن یا بسته شدن یک یا چند نقطه از مجرای صوتی بالای حنجره ایجاد می شوند. برعکس واکه ها برای ایجادشون فشار هوا بالای حنجره ایجاد میشه. همخوان های زبان فارسی 23 تان. حالا با این تعریف به ادامه پادکست گوش فرا دهید.
بذارید ببینیم که نوشتن واقعا از کجا شروع شد. خیلی ها اعتقاد دارن که تمدن نمیتونه بدون گفتار وجود داشته باشه. ولی بدون نوشتن چرا؟ مثلا آثار شاعر بزرگ یونانی هومر ابتدا گفتاری به نسل بعد خودش منتقل شد و بعد به صورت نوشته در اومد. یا وداها که کهن‌ترین کتاب‌های آریایی‌ها و قدیمی‌ترین نوشته به زبان هندو اروپایی حساب میشه و اونم وضعیتی مشابه هومر داشت. نمونه تقریبا مشابه دیگه اینکاها بودن. یه امپراتوری از مردم بومی یا سرخپوست آمریکا که در قرن 15 پس از میلاد مسیح در مناطق جنوبی آمریکا زندگی می‌کردن. اینکاها فاقد هر گونه خطی بودن و به همین دلیل هم شیوه زندگیشون و فرهنگشون هنوزم برای مردم امروزی مشخص نیست. بدون سیستم نوشتاری، جمع‌آوری داده امکان پذیر نیست. اگه سیستم نوشتاری وجود نداشته باشه، کتاب، روزنامه، ایمیل و جهان وبی وجود نخواهد داشت. در نهایت، هر تمدن پیچیده امروزی نیاز به سیستم نوشتاری داره. بدون سیستم نوشتاری، حمورابی، جولیوس سزار و چندین امپراتوری دیگه نمیتونستن دستورات خودشون رو گسترش بدن و فرمان روایی کنن. اگه نوشته‌ای که روی سنگ روزتا یا روزتا استون وجود داره، اون موقع هک نشده بود، دنیای امروز کاملا از وجود بطلیموس پنجم بی‌خبر می‌شد. امپراتوری که دستوراتش رو حدوداً 200 سال پیش از میلاد مسیح به سه خط روی سنگ روزتا هک کرد. قسمت بالا و میانی سنگ به خطای هیروگلیف و دیماتیک نوشته شده و قسمت پایینی سنگ هم به خط یونانی. در مورد به وجود اومدن سیستم نوشتاری، اگه راستش رو بخواید تا قرن 18 میلادی بیشتر مردم فکر میکردن که نوشتن رو توس همون خدای کله لکلکی به وجود آورده که سقراط در موردش به اون گفته بود. ولی امروزه احتمالاً بیشتر پژوهشگرا این رو قبول دارن که نوشتن از طریق نیاز تجاری، انجام معامله و حسابداری بود که کم کم خودش رو در بین انسان‌ها جا انداخت. اولین متون نوشته شده در تاریخ متعلق به سومری‌ها بوده، یعنی خط میخی که به 3300 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده. و البته این نوشتن‌ها در جهت انجام معامله و ثبت اعداد بوده. به عبارتی دیگه میشه گفت که پیچیدگی معاملات به حدی رسید که دیگه استفاده از حافظه برای به یاد سپردن معاملات کافی نبود و گسترش اقتصاد موجب به وجود اومدن نوشتن شد. نکته عجیب در مورد اولین خطوط مردم چین، هند، مکزیک و مناطق مرکزی آمریکا اینه که شواهد بسیار کمی از تأثیر حسابداری و انجام معاملات توشون وجود داره. یعنی انگار حساب کردن برعکس اروپایی‌ها و سومری و مصری‌ها تأثیر بسزایی روی خطوط این مناطق نداشته. هرچند بسیار از محققان هنوز بر این باورن که حسابداری احتمالاً روی این تمدن‌ها هم تأثیر بسزایی داشته، ولی شواهد استفادهش در این خطوط از بین رفته. شاید به دلیل اینکه اونا نوشته‌هاشون رو روی درخت‌ها، گیاهان بامبو و یا پوست حیوانات می‌نوشتن که خیلی سریع‌تر از لوح‌های روسی حرارت دیده سومری‌ها و مصری‌ها از بین می‌رفت. جرقه اولیه نوشتن تو این تمدن‌ها هنوز دقیق مشخص نیست، اما قسمتی از محققا میگن که به وجود اومدن نوشتن یه فرگشت تاریخی بوده و کم کم و با استفاده بیشتر و پیچیده‌تر شدن زندگی به وجود اومده و این فرگشت در طول سالیان بوده، نه یک دفعه. بذارید حالا کمی از اسطوره‌های ایران قدیم بگیم. به روایت فردوسی، تهمورث سومین شاه جهان بود. تو شاهنامه اومده که در زمان پادشاهیش دنیا به خاطر دیوها مشکلات زیادی براش پیش میاد. تهمورث به جنگ دیوها میره و با استفاده از زور و جادو اونا رو به زانو در میاره و تبدیلشون میکنه به برده‌های خودش. بعد از در اختیار گرفتنشون، تهمورث دیوها رو مجبور میکنه که بهش نوشتن یاد بدن. اونم با استفاده از 30 خط. یعنی تهمورث یاد میگیره که چطوری با استفاده از 30 خط بتونه بنویسه، اونم فقط با کمک اهریمن‌ها. قبل از اینکه وارد تاریخچه خط ایران بشیم، به این نکته کوچک اشاره کنم که خط رو نباید با زبان قاطی کنیم. این دو کاملا با هم متفاوتن. زبان سیستمی نشانه آواییه و خط سیستمی نشانه نوشتاری. تاریخچه خط تو ایران تقسیم میشه به دو بخش: قبل از اسلام و بعد از اسلام. خط در ایران از 2900 سال پیش با خط ایلامی شروع شده که خودش شامل نیا ایلامی، ایلامی باستانی و ایلامی میخی میشه که همشون از خط میخی گرفته شدن. البته نمیخوام با توضیح این که هر کدوم از چه نوع خط میخی گرفته شدن و توضیحات اضافه پیشیدش کنم. بعد خط میخی خط دوره هخامنشیان و ساسانیان رو داریم که شامل خطهایی میشه مثل پهلوی، اوستایی، فارسی میانه دیوانی و کتیبه‌ای، مانوی، سریانی، فارسی میانه مسیحی، سغدی و در آخر هم خط عبری. گسترش مناطق جغرافیایی جدید باعث ایجاد امپراتوری برای اسلام شد. همین امر سبب رایج شدن خط عربی در بسیاری از مناطق کشورها شد. پس از ورود اعراب مسلمان به ایران، در زمانی نسبتاً کوتاه خط پهلوی که در آن زمان خط نوشتاری بیشتر مناطق ایران بود، از کاربرد عمومی ساقط شد و حتی تا چند صده خط یا زبان نوشتاری مردم ایران زبان و خط عربی شد و مردم ایران به زبان فارسی چیزی نمی نوشتند مگر در گوشه و کنار و آن هم غیر قابل توجه. در واقع و به طور رسمی و همه‌گیر از اواسط قرن ششم زبان فارسی در نوشتارها نمایان شد و اگه خط فارسی بررسی بشه باید بدونیم که خط فارسی کنونی از قرن ششم آغاز شده و پیش از اون فارسی نویسی کلن رایج نبوده و همه نوشته ها به زبان عربی نگاشته می شده.
شاید از اولین اشخاصی که در این باره دیدگاه‌هایی داشتند آخوندزاده، نمایشنامه نویس، آزادی خواه و ایرانی تبار دوره قاجاریه بوده. میرزا فتحعلی پسر میرزا محمد تقی کت خدای ده خامنه از دههای شبستر در پیرامون تبریز بود. پدرش او را از 8 سالگی به آموزشگاه فرستاد. خود میرزا فتحعلی میگه که او برای فرا گرفتن الفبا به اندازه سختی و شکنجه دیده که از خواندن و نوشتن بیزار شده و از آموزشگاه فرار کرده. یک سال بعد پدرش او را به تبریز برد و سرنوشت شگفت‌انگیز این کودک شروع به تغییر کرد و مسیر زندگی او به ارسباران و قفقاز کشیده شد و در آنجا آخوند حاج علی اصغر قراجداغی وی را به فرزندی پذیرفت و به پرورش و آموزش او پرداخت و زبانهای عربی و فارسی و دانشهای اسلامی را به او آموزش داد. پس از آن هم آخوندزاده در دفترخانه پیشکار کل قفقاز به ترجمه زبانهای اسلامی یعنی فارسی، ترکی و عربی مشغول میشه و در همون حین زبان روسی رو هم یاد میگیره و از راه اون با دانش‌ها و فرهنگ‌های اروپایی به ویژه نویسندگان سده 18 هم آشنا میشه و پس از این آشنایی با پیشرفت‌های اروپاییانه که میرزا فتحعلی به گفته خودش متوجه این میشه که یکی از شنودهای بدبختی و نادانی شرقیان به ویژه ایرانیان رو همین الفبای کنونی میدونه و از این رو در اندیشه ساخته الفبای نو میفته. آخوندزاده در سال 1236 خورشیدی از تنظیم نخستین الفبای اختراعی خود که یک الفبای بدون نقطه با حروف متصل بود فراغت یافت و رساله‌ای نیز برای پیشنهاد کردن این الفبا به جای الفبای عربی فراهم آورد. او در سال 1242 خورشیدی با اجازه و کمک مالی شاهزاده میخائیل نیکالیوویچ فرزند امپراتور روس که در آن زمان در قفقاز حکومت میکرد برای تقدیم طرح الفبای جدید و دفاع از رساله خودش به استانبول رفت. او رساله خودش رو که در 20 صفحه نوشته بود به وسیله مترجم سفارت روس به صدراعظم عثمانی فواد پاشا تقدیم کرد. صدراعظم عثمانی شخصا او را به انجمن دانش یا جمعیت علمی عثمانیه راهنمایی کرد و آخوندزاده طرح الفبای خود را به انجمن عرضه داشت. اما مهمان نوازی پاشایان و روحانیان ترک در انجمن گرد آمده بودند از حد تشریفات و تعارف‌ها تجاوز نکرد و اگرچه همگی آن را پسندیدند ولی ظاهرا به این دلیل که در خط مزبور هم مانند سابق حروف چسبیده در هم آمیخته بود و در ترتیب کلمات اشکالات ایجاد میکرد اونو رد کردند و در عوض او رو با نشان مجیدی و فرمان سلطان بنواختند. در مقابل ایرادات رجال و دانشمندان ترکیه پاسخ آخوندزاده این بود که در این صورت باید الفبای موجود را از بیخوبون برانداخت و به جای آن اصول خط لاتین را پذیرفت، یعنی از چپ به راست نوشت و حروف صدادار را در کنار حروف بی صدا قرار داد و نقطه ها هم که به کلی مرخص کنیم. پیداست که پیشنهاد این چنین انقلاب بنیادینی در زمینه خط ملل اسلامی آن روزگار به آسانی قابل قبول نبود. بنابراین آخوندزاده بدون گرفتن نتیجه از استانبول به قفقاز برگشت و چندی بعد کار و کوششش را از سر گرفت و طرح‌های تازه‌ای ریخت. او این بار رساله خط اختراعی خود را با دو رساله دیگر و با خط و امضای خود در سال 1247 خورشیدی نزد وزیر علوم ناصرالدین شاه فرستاد. پاسخ اولیای دولت ایران به آخوندزاده چنین بود:
علی قنسبان است که میرزا فتحعلی آخوندزاده در باب تغییر الفبای اسلام خیالات خود را به اولیای دولت عثمانیه معروض دارد، چون که در ابتدای ملاحظه این خیال در آن سلطنت شده است. ما ملت ایران اصلا به تغییر الفبای خودمان محتاج نیستیم، به علت اینکه ما سر رقم خط داریم، نستعلیق، شکسته و نسخ، که در حسن و رعنایی بالاتر از خطوط جمع ملل روی زمین است و ما هرگز این خطوط خودمان را متروک و خط جدید میرزا فتحعلی آخوندزاده و یا ملکم خان را معمول نمی کنیم و نخواهیم کرد.
آخوندزاده پس از این شکست و نامرادی باز مایوس نشد و رساله سوم خود را نوشت و برای عالی پاشا صدر اعظم دولت عثمانی فرستاد و مقاله ای را نیز که سعاوی پاشا از دانشمندان عثمانی در انتقاد از الفبای عربی نوشته بود زمیمه آن کرد، اما این بار نیز کوشش او به هدر رفت. آخوندزاده پس از این آزمایشات و شکست‌های پیاپی سرانجام از اندیشه ویرایش خط عربی منصرف شد و چهارمین خط جدید ملل اسلامی را تنظیم کرد. این طرح بر پایه الفبای روسی نهاده شده بود و از 24 حرف بی صدا و در و از 24 حرف بی صدا و 10 حرف صدادار ترکیب یافته بود و 8 حرف هم برای ادای آواها و مخارج ویژه عربی در آن در نظر گرفته شده بود، که با این 42 حرف همه ملل اسلامی از عرب و عجم و ترک و تاجیک بتوانند بی زحمت و اشکال مقاصد خود را بیان کنند. آخوندزاده به درستی رایی که در پیش گرفته بود ایمان داشت و در این راه با سختی ها و دشواری های فراوانی روبرو شد، اما هرگز از پای ننشست. او صدها نامه و رساله به رجال دولت های ایران و عثمانی و روس و به دوستان خود مانند میرزا ملکم خان، علی خان، اعتزاد السلطنه، جلال الدین میرزا و پروفسور کاظم بیگ فرستاد، از نقص الفبای عربی و اشکالاتی که این خط در تدریس و تحصیل علوم فراهم می کند. او در این باره سخن گفت و ضرورت تغییر آن را با دلایل و مثال‌ها و شواهد بیان نمود. او در نامه‌ای در سال 1253 خورشیدی به شاهزاده اعتزاد السلطنه وزیر علوم نوشت: باز می‌نویسم و مادام که زنده ام خواهم نوشت، تا اینکه خیال تجدید الفبا فی ما بین کل ملت پراکنده شود، چنان که قریب 15 سال از تخم این خیال را در خاک ایران و روم می‌پاشم. بی شبهه این تخم در عصر اخلاف ما خواهد روید. اهمیت کار آخوندزاده و پس از او ملکم خان در این بود که برای نخستین بار دانشمندان شرق اسلامی را به این امر مهم متوجه کرد و همه کسانی که بعدها درباره الفبا و معایب آن سخن گفتند از نظر آن دو بهره‌مند گردیدند.
ملکم خان. آخوندزاده درباره الفبا و پیشرفت اندیشه خود با میرزا ملکم خان نامه نویسی داشته و از همدیگه پشتیبانی می‌کردند. اما میرزا ملکم خان روزنامه نگار سیاستمدار نیز فعالیت‌های پرارزشی را پیرامون پیراستن الفبا انجام داده. ایشون نیز یکی از پیشگامان این راه شناخته میشه. ملکم خان هم مانند آخوندزاده اعتقاد داشت که وضع خطوط ملل اسلام بیش از حد معیوب است و با چنان خطی محال خواهد بود که ملل اسلام بتوانند به درجه عالیه فرهنگستان ترقی نمایند. ملکم خان تغییر الفبای فارسی و گرفتن الفبای اروپایی را پیشنهاد نمی‌کرد، بلکه از ترکیب حروف الفبای فارسی خط دیگری ساخته بود که به نظرش ساده‌تر و مفیدتر می‌نمود. ملکم خان معایب خط را چنین می‌خواند: معایب خط ما را نمی‌خواهیم در اینجا یک به یک شرح بدهیم. خلاصه مطلب این است که در این خط حاضر سی قسم عیب در کتابچه‌های مخصوص مفصلاً بیان شده. بعضی از این معایب در خطوط فرنگستان نیز یافت می‌شوند، اما در فرنگستان هیچ خطی نیست که مثل خط حاضر ما همه این سی عیب را جمع کرده باشد. و شرح خط اختراعی خود را در رساله‌ای به نام نمونه خط آدمیت در سال 1303 قمری در لندن منتشر کرد و در این باره دو رساله نیز با نام‌های مبدأ ترقی و شیخ و وزیر نوشت و با دستیاری میرزا محمد علی خان فریدالملک همدانی منشی سفارت ایران در لندن چند حکایت از گلستان سعدی و نیز کلمات قصار علی ابن ابوطالب را با خط
موسوم به ملکمی درآورد و در سال 1302 در لندن به چاپ رساند. 1302 قمری منظورمونه. ملکم همان گونه که خود در مقدمه گلستان اشاره کرده بود 25 سال در این راه زحمت کشید، ولی عرفبای جدید او نیز به علت همان اشکالات و موانعی که برای آخوندزاده هم پیش اومد و هم به علت نواقصی که توش بود رواج نیافت و نمیتونست رواج پیدا کنه. میرزا یوسف خان مستشار الدوله. میرزا یوسف خان مستشار الدوله تبریزی از پیروان جدی این فکر جدید بود و زحمات زیادی در این راه کشید. از جمله در سال 1297 قمری که تو مشهد بود، مسئله تغییر الفبا را از علمای معروف اون شهر پرسید و از میرزا نصرالله مجتهد این چنین فتوایی گرفت:
تغییر در خط کتب یا اختراع خط جدید مطلقاً جایز است بلا اشکال، بلکه هرگاه موجب تسهیل تعلیم و تعلم و تصحیح قرائت بشود راجح خواهد بود. اگر کسی توهم کند که این تغییر تشبه به اهل خارج است و جایز نیست، این توهم ضعیف است که این گونه تشبیهات حرام نیست و الا استعمال سماور هم باید جایز نباشد.
مستشار الدوله در سال 1303 رساله بسیار مفیدی هم به عنوان اصلاح خط اسلام نوشت و در تهران چاپ کرد. 1303 قمری. پس از مشروطه دهه 20 و 30. این درسته که همه خطوطی که تا به حال گفتیم کم و بیش معایبی داشتن و هیچ کدوم از اونا قابل اجرا نبودن، اما مطلب اینجاست که مسئولان دولت‌ها هم ابداً توجهی به اونا نشون ندادن، فارغ از معایب و مزایاشون همه رو به دور می‌افکندند. آقای محمد آسین ابوالقاسم آزاد در سال 1324 خورشیدی به فکر تبدیل الفبا افتاد و در مهر ماه آن سال الفبای آسان را چاپ کرد و در همان سال انجمنی به نام گروه طرفداران الفبای آسان تأسیس نمود و خود دبیری آن جمعیت را بر عهده گرفت. ابوالقاسم آزاد در صدد درآمد که با تقدیم طرح قانونی به مجلس شورای ملی در دوره 15مش به این امر رسمیت دهد و آن را در سراسر کشور مأمور سازد. آزاد خوشباوری بسیاری می داشت و گمان می برد با پیدا آوردن الفبا و پیشنهاد آن به مجلس و دولت خواهد توانست خواست خود را پیش ببرد و از همین رو در پشت جلد کتابش نوشت: این کتاب برای جلب توجه نمایندگان مجلس شورای ملی و سایر اولیای امور دولت و ملت است تا در دوره 15 با یک طرح برنامه قانونی و الفبای آسان رسمیت داده شود. اما عمر آزاد وفا نکرد و پیش از گشوده شدن مجلس در تاریخ 5 خرداد ماه 25 درگذشت. پس از مرگ شادروان آزاد مراغی، جبار اسکرزاده یا همان باغچه‌بان در ماهنامه زبان شماره 13 در سال 1325 در همان سال در زیر نام تغییر الفبا عقیده ما و دیگران خود را از طرفداران این جنبش شناسیده و می نویسد: ما از طرفداران تغییر الفبا هستیم، زیرا پیشروان این عقیده از 20 سالگی ما را برای قبول این نظریه حاضر کردند. امیدوارم جوانان دانشمندی که وقتشان مساعد است فرصت را از دست نداده و این مبارزه را ادامه بدهند و تا آنجا که ممکن است بنده از مساعدت فکری خود داری نخواهم کرد. آقای باغچه‌بان گویا در شماره‌های بعد ماهنامه زبان گفتارهایی در این باره نوشتند که چون نه من و نه منبعی که متن رو ازشون برداشتم، یعنی آقای یحیی زکا، به اون نوشته ها دسترسی نداشتیم، اونها رو نمیتونیم برای شما بیان کنیم. در سال 1338 خورشیدی انجمنی به نام انجمن اصلاح خط از جمعی از دانشمندان آن زمان به ریاست استاد سعید نفیسی در تهران تشکیل یافت و الفبای پیشنهاد کرد و در جراید رادیو توضیحاتی درباره نقص الفبای کنونی فارسی و لزوم تغییر آن داد. این انجمن اصلاح خط فارسی را مهمترین اصلاح اجتماعی در ایران می‌دانست، ولی معتقد بود که این قبیل اصلاحات مهم و جاودانی را نباید با قوه قهریه عملی کرد، زیرا در صورت واکنش مردم شدیدتر می شود و نتیجه مطلوب به دست نمی آید، بلکه باید فکر مردم را با منطق قوی و دلایل محکم حاضر کرد و هر روز بر عده هواخواهان آن افسود تا همه افراد ملت پشتیبان آن گردند. پس از مشروطه دهه 40 و 50. در سال 43 انجمنی به نام انجمن ترویج زبان فارسی در تهران دایر شد و مجله‌ای به نام بنیاد فرهنگ انتشار داد و الفبایی به نام الفبای فارسی به خط جهانی پیشنهاد کرد. در سال 44 موضوع تغییر خط فارسی در دو مجله پایتخت، یعنی روشن فکر و سپید و سیاه، مطرح شد و به مجلات دیگر هم سرایت کرد. هر کس از موافق و مخالف درباره آن اظهار نظر کرد. در این زمینه مقالات دکتر رحمت مصطفوی مدیر مجله روشنفکر به ویژه بسیار چشمگیر بود. او الفبای فعلی را مردار نامید و گفت این خط مثل بختک روی زبان ما، روی روح و فکر نوآموزان ما و روی روح و فکر همه کسانی که حرفه‌شان نویسندگی یا ادبیات نیست و خط را برای احتیاجات روزانه و شغلی و علمی می‌خواهند افتاده است. مصطفوی در پایان مقاله افزود که اگر عرب زبانش را به طور مخصوصی در دهانش می‌چرخاند و صدای مانند سه ساد یا زه زاد در می آورد و ما نمی توانیم این صدا را در بیاوریم، نباید لج کنیم و حرفی را که علامت آن آوا است در رسم الخط خود نگه داریم. به دیوانگی ماند این داوری. وی در شماره های بعدی مجله ادامه می دهد در ترکیه تیراژ روزنامه های درجه اول از 200,000 بیشتر است. در ایران تیراژ بزرگترین روزنامه ها به یک سوم این تعداد هم نمی رسد. چرا؟ برای یک ترک با سواد خیلی عادی است. در حدود ششم ابتدایی ما روزنامه ترکی در دستش میگیرد و تردیدی ندارد که روزنامه را میتواند بخواند. اسامی ناشنا را اهم از داخل و خارجی میتواند درست تلفظ کند و میتواند آن را با صدای بلند برای دیگران بخواند. چند درصد از باسوادهای ایرانی میتوانند روزنامه ای را با صدای بلند بخوانند و 10 بار و 20 بار بر سر تلفظ کلمه ای اهم از ایرانی و بیگانه گیر نکنند. من جا داره که اینجا حرفش رو واقعا تایید کنم. در حین آماده کردن متن همین پادکستم من 10 بار 20 بار که سهله بیش از 50 بار میتونم بگم برای فهمیدن تلفظ درست یک کلمه همه جا رو زیر و رو کردم. تایید میکنم حرفش. انقلاب اسلامی. پس از پیروزی انقلاب به دلیل گسترش موضوعات اسلامی و وجه دینی حکومت ایران و گرایش مذهبی مقامات دولتی، موضوع تغییر خط به طور کلی از تب و تاب افتاد و بیشتر مقالاتی که پیرامون تغییر خط منتشر شد به اصلاح رسم الخط فارسی و یکسانسازی رسم الخط پرداختند. در مرداد 71 در شماره از مجله آدینه مقاله منتشر شد با نام فراخوان به فارسی نویسان و پیشنهاد به تاجیکان. این فراخوان را ایرج کابولی انجام داده بود و در آن به تفصیل ضمن تشریح نارسایی‌ها و مشکلات موجود در شیوه نگارش خط فارسی توصیه کرده بود شورای برای رسیدگی و حل این مشکلات تشکیل شود. در 31 مرداد همان سال نخستین نشست شورای بازنگری در شیوه نگارش و خط فارسی تشکیل شد و ماه بعد یعنی شهریور 1371 در بخش خبری مجله آدینه خبر از اولین نشست اصلاح رسم الخط آمده بود. شرکت کنندگان در این نشست عبارتند از کریم امامی، محمد رضا باطنی، ایرج کابولی، احمد شاملو، کاظم کردوانی و دبیر تحریریه آدینه فرج سرکوی. در همین خبر آمده است آدینه از آقایان محمد رضا شفیعی کتکنی، هوشنگ گلشیری، محمد صنعتی و غیره نیز درخواست کرده است تا در جلسه های این جمع شرکت کنند. در گزارشی از این گروه آمده است که اساسی ترین هدف بازنگری در شیوه نگارش خط فارسی دست یافتن به شیوه ای است که با کمک آزمون های عملی خواندن و نوشتن فارسی را آسان کند. با مرگ هوشنگ گلشیری و احمد شاملو و کریم امامی و با تعطیلی مجله آدینه و رفتن کاظم کردوانی بعد از ماجرای کنفرانس برلین، شورا عملاً تعطیل شد و نتوانست مسببات خود را پیگیری کند و نواقص احتمالی خود را برطرف. بریم سراغ بخش بعدی. What are you going to do when hip hop goes out? Hip hop is an attitude. It's right here. It's how you feel. It's a style. So it can go out.
سلام، من دانیال بهزادی هستم. الان در حوزه اصلی که کار میکنم در واقع نرم افزار آزاده، به طور خاص روی توزیع گنو لینوکس اوبونتو. کاری که در حال حاضر دارم انجامش میدم هنوز به پایان نرسیده، در حال انجامه، روی یه سیستم عاملی که توش امنیت و پرایوسی افراد حفظ شده.
چی شد که شما کار پاتون به ادبیات باز شد؟
من از اول حوزه اصلیم ادبیات بود، یعنی قبل از اینکه اصلا با کامپیوتر میونه زیادی داشته باشم با ادبیات بود. دیگه از بچگی من خیلی علاقه من به کتاب بودم، کتاب میخونم. فکر میکنم که وقتی که 4 سالم بود کل کتابخونه کانون پرورش فکری که توی محلم بود همه کتاباشو خونده بودم و اینجوری بودش که وقتی کتاب جدید میآوردن اونجا کتاب داره، کتابا رو نمیذاشت تو قفسه، میذاشت پیش خودش منتظر بود. من میرفتم کتابا رو میخوندم بعد از اینکه نمیدونم خیلی علاقه داشتم به کتاب خوندن، یاد گرفتم. خودم اصلا نمیدونم چی شد که یاد گرفتم بخونم. آره، ولی بالاخره بعد از اینکه اومدم و درس خوندم و مدرسه رفتم و اونجا با افراد مختلف آشنا شدم که توی حوزه کتاب بودن، مخصوصا یکی از اقوام دورمون که یه انتشاراتی داشت و من چون خیلی علاقه من به این حوزه بودم میرفتم پیشش، کم کم پام باز شد به این حوزه جاهای مختلف. توی کار نشر بودم دیگه، کار ترجمه ویراستاری مخصوصا خیلی زیاد کار این تیپی رو انجام میدادم. اصلا حوزه حرفه‌ایم هم همین بود، یعنی من فکر می‌کنم از سال 82 تا تقریبا 90-92 اینطورا من از کار ادبیات پول در می‌آوردم، حرفه‌م ادبیات. در کنارش خب رفتم دانشگاه رشته ریاضی خوندم، چون به کامپیوتر علاقه من بودم. من 8 سالم که بود یه دوستی برام یه کامپیوتر اون موقع هم خیلی قدیمی آورد، کامپیوتر IBM بود، اولین سری کامپیوتر 386 بود که IBM تولید کرده. و خب اون زمان بقیه که کامپیوتر داشتن بازی میکردن، من چون اون کامپیوتر نمیشد باهاش بازی کرد، ورمی رفتم باهاشون با سیستم عاملش با برنامه‌نویسی و ایناش آشنا شدم، واسه همین خیلی علاقه داشتم. رشته کامپیوتر رو انتخاب کردم و رفتم توی دانشگاه. از اون طرفم با نرم افزار آزاد آشنا شدم، راجع به فلسفه شفتم خوندم، خوشم اومد، توی این زمینه فعالیت کردم، وارد کامیونیتی شدم و پیشرفت کردم توی این زمینه تا اینکه عضو پروژه ها شدم، عضو پروژه گنوم شدم، عضو پروژه اوبونتو شدم و خلاصه الان هم که اینجا هستیم و داریم پروژه خودمون رو توسعه میدیم که ببینیم موفق میشه یا نه.
شما در فرنگستان زبان ادب فارسی هم عضو بودید؟
آره،
اونم میتونید توضیح بدید.
من بعد از اینکه در واقع لیسانسمو گرفتم و عضو انجمن صنفی رایانه تهران هم بودم، سازمان نصر، اونجا هم عضو بودیم به خاطر کارهای نرم افزار آزادی که میکردیم، اونا به ما جا داده بودن، جلسات اونجا برگزار میکردیم. یه روزی توی سازمان نصر اعلامیه زدن که آقا فرهنگستان ادب فارسی برای اینکه کارگروه رایانه شو دوباره راه اندازی کنه احتیاج داره به یه سری متخصص که توی این زمینه کار داشته باشه. حتی اون چیزی که زده بود، پیش نیازی که بود، این بودش که مثلا احتیاج به مثلا دانشجوی دکترا یا همچین چیزی دارن. من چون خیلی علاقه من بودم به این حوزه، گفتم که خب بذار من بفرستم رزومه‌مو که توی هر دوتای اینا کار کردم، احتمالاً مفیده و حالا میشه، چون هم تو حوزه ادبیات بودم هم تو حوزه کامپیوتر، و فرستادم و اونا هم خوندن و قبول کردن، رفتم صحبت کردیم و عضو اون کارگروه شدم و دو سالی اونجا تقریبا کار میکردیم. یه سال و نیم، دو سال نشد، یه سال و نیم اینطور اونجا کار میکردیم تا اینکه افرادی که توی اون چیز بودن، چند نفرشون مشکلاتی گذاشتن پیش اومد، یکیشون رفت، یکیشون کلا دیگه نمیتونست بیاد، تعداد اعضا از حد نصاب پایین‌تر اومد و اون کارگروه هم منحل شد.
وظیفه اون کارگروه چی بود؟ یعنی چه فعالیت‌هایی اون کارگروه
می‌کرد؟ اون کارگروه در واقع کارش این بودش که واژه‌هایی که استفاده میشه توی حوزه کامپیوتر، اونها رو می‌آوردن، دسته‌بندی می‌کردن، اول یه در واقع نمایه درست می‌کردن از اینکه چه واژه‌هایی هست توی این نمایه‌ای که درست می‌شد، کدوم واژه‌ها به هم دیگه مرتبطن، دسته‌بندی می‌شدن و مشخص می‌شدش که در واقع اینها آیا نیاز به معادل گزینی دارن یا نه. و توی حوزه کامپیوتر هم حالا شاید بعضیا بدونن، شاید بعضی از شنونده‌هاتون هم واسهشون جدید بشه، توی حوزه کامپیوتر کلاً در مقیاس جهانی کلمه تولید نمیشه. یعنی اصلا رسمشون این نیستش که من یه کلمه تولید کنم. این چیزی که
باقی زبان‌ها، یعنی
توی انگلیسی دیگه، انگلیسی رو اگه به عنوان مرجع بگیریم، توی انگلیسی کلمه تولید نمیشه براش، توی خیلی از حوزه‌های علمی دیگه کلمه میسازن برای چیزی، ولی در واقع توی حوزه کامپیوتر، چون به نظرم چون حوزه جدیدتریه، خیلی جدیدتره و حتی اون ساختار زبانی مثلا انگلیسی هم اونقدر بهش اجازه نمیده که توش دخل و تصرف بشه، واسه همین از واژه‌هایی که موجوده استفاده می‌کنه. مثلا وقتی که موش یه کامپیوتر می‌سازم بهش میگم موس، چرا؟ چون شبیه مثلا موشه. وقتی که یه چیزی به وجود میاد که میرید از یه جایی دیتایی رو میگیرید میریزید رو کامپیوتر، بهش میگن دانلود. دانلود در واقع بارگیریه. شما وقتی میرید کانتینر رو توی کشتی بار میزنید میگن دانلود میکنه. اما اون کلمه رو از اونجا برمیدارن و میان اینجا استفاده میکنن. برای همین توی حوزه کامپیوتر ما به این نتیجه رسیدیم، یعنی در واقع قبل از ما به این نتیجه رسیده بودن که احتمالا هر چیزی که هست رو ما باید بسون تا جای ممکن واسش معادل بذاریم. چون وقتی که میگیم دانلود، برای این میگن دانلود که یه نفر وقتی میشنوه دانلود، یه نفر انگلیسی زبان میدونه که یعنی یه چیزی رو از یه جایی برمی‌داره می‌ذاری، از یه جای بزرگی برمی‌داره می‌ذاری روی مثلا چیز خودت. ولی توی فارسی وقتی میگیم دانلود، افراد خود متوجه نمیشن که دانلود چیه، باید برن بخونن. منظورشون مثلا همون بارگیریه که این کارم معمولا نمی‌کنه. افراد الان میدونن که یه چیزی از اینترنت بگیری رو کامپیوتر بیاری اسمش دانلوده.
و این یه مشکل جالبی ایجاد میکنه. الان مثلا به اکثر افرادی که بگیم برو اون فایل رو از اینترنت بارگیری کن، اصلا شاید متوجه منظورمون نشه.
آره، به خاطر اینکه در واقع این کاری که باید انجام میشد الان نباید انجام بشه. این کارو باید همون موقعی که کامپیوتر داشت وارد کشور میشد انجام میدادن، ولی خب دیر شده. ولی خب دیر شدنش هم از نشدنش به نظر من بهتره.
در مورد خود فرهنگستان به نظرتون چیز دیگه نیست بخواهیم بشه
شما؟ در مورد فرهنگستان یه سری در واقع سوء تفاهم ها نسبت به فرهنگستان وجود داره. فرهنگستان و رئیس فرهنگستان دو تا موجودیت جدا. در واقع من تجربه خودم رو که میگم اونجا بودم، توی فرهنگستان افراد خیلی باسوادی هستن، کار اصولی انجام میدن، کار علمی انجام میدن، ولی خب رئیس فرهنگستان چون دستوری میاد، خود اون افراد هم تقریبا هیچ کدومشون میونه خوبی باهاش ندارن و این خیلی از مردم نمیدونن که چه اختلافی هست بین فرهنگستان و رئیس فرهنگستان. فکر میکنن که کاری که تو فرهنگستان میشه چون رئیسش این آقاست دیگه اصلا کار علکی و بی خودی. نه، من میگم من دیدم خیلی کارهای خوبی اونجا انجام میشه، ولی خب این مشکلی چیزش هم هست.
گفتید که وقتی تو دبیرستان بودید ایده این به ذهنتون رسید که چرا ما از خط لاتین برای زبان فارسی استفاده نکنیم؟ این چی بود داستان؟
اصلا کلا اون زمان همه فینگلیش می‌نوشتن دیگه، دلیلش هم مشخصه چون اون زمان سیستم‌ها از در واقع خط فارسی پشتیبانی نمی‌کردن. شما وقتی که اون موقع موبایل می‌گرفتید، فکر می‌کنم موبایل خیلی توی ایران بیشتر فراگیرتر از کامپیوتر شد دیگه. اول موبایل خیلی فراگیر شد فکر می‌کنم، بعد کامپیوتر. حالا نه آمار ندارم که ببینم دقیقاً چقدر، اون چیزی که الان تو ذهنم اینجوریه. و گوشی‌های موبایل که اومدن اکثرا فارسی نداشتن، بعد اس ام اس اومد، افراد برای که بتونن به هم دیگه اس ام اس بدن احتیاج داشتن که یاد برن انگلیسی یاد بگیرن و بدون اون طرف مقابلم انگلیسی بلده یا با همین حروف انگلیسی که هست کار خودشون راه بندازن. البته این که چرا سریع این به ذهنشون رسید، چون قبلش که اینترنت وجود داشت و یه سری افراد محدودی داشتن، اونها روی کامپیوتراشون هم مشکل داشتن. کامپیوتراشون فارسی ساپورت نمی‌کرد، بعضیا کامپیوترشون ساپورت می‌کرد، اون نرم افزاری که ازش برای ارتباط استفاده می‌کردن نمی‌تونست یونیکد بخونه، فارسی رو نشون نمی‌داد و اینا به این نتیجه رسیده بودن که آره ما از همین مثلا حروف لاتین استفاده کنیم برای فارسی نوشتن، اسمش هم گذاشته بودن فینگلیش. دیگه بعد که در واقع موبایل اومد، افراد از همون فینگلیش استفاده کردن و شروع کردن به مکالمه کردن با هم. شخصا یکی از مشکلاتم با این سیستم فینگلیش نویسی این بودش که هر کسی یه جوری مینوشت دیگه. رمزگشایی کردن اینکه این چی نوشته یه کار طاقت فرسایی بود. من شروع کرده بودم اون زمان واسه خودم استاندارد سازی کرده بودم که آقا هر چیزی رو در مواقع اون چیزی که تو فارسی میگیم و تو فارسی مینویسیم رو حالا با خط در واقع رسم و خط لاتین چی جوری باید بنویسیم. مثلا دو تا کلمه ما الان یادم نمیاد چیزی، مثلا دو تا چیز مختلف که هر دو تاش یه جور بعد بیان میشه. آره مثلا بعد و بعد و مثلا دو تا چیز
خیلی
آره بعد چیزایی که اینجوری هست جفتشون مثلا یه شکل نوشته میشه، اینا رو باید چطوری از هم دیگه تمایز داد و اینا خیلی هم زیاد شده بود چیزش، ولی نمیدونم چی کار کردم.
یه مشکل دیگه هم که تو این هست در واقع مثلا توی اسم پاسپورت ها وقتی میخواد ترجمه بشه به انگلیسی، دو نفر که فامیلیشون یه چیزه مثلا روستایی فرض کنه فامیلیشون باشه، اون یه آخرش رو یه بار یعنی یه جا یه شکل مینویسه، یه جا یه شکل دیگه آی دی مینویسه.
آره،
یه جا
و این هم مشکلات بزرگی داره. صدا دار که کنار هم میاد دیگه از فارسی به انگلیسی بود
خیلی سخت میشه.
خیلی سخت میشه که هیچ استانداردی واسش نیست. اینو واقعا احتیاج داره به اینکه یه استاندارد واسش تعریف کنه، بگیم آقا این صدا رو مثلا با ای آی بنویسید، اینو با آی دی بنویسید. ولی خب همچنین چیزی نیست و هر کسی هم هر جوری میخواد مینویسه.
خب این نخستین بخش از گفتگوی من با دانیال بهزادی بود که شنیدید. قسمت دوم این گفتگو و قسمت پایانیش رو میتونید تو قسمت دوم پادکست گوش کنید. اما تا به اینجا ما فهمیدیم که خب من حداقلش اینه که نیاز به یک سری استانداردهایی برای نوشتن فارسی با حروف لاتین داریم، حتی اگر نخواهیم اون استانداردها رو به عنوان خط رسمیمون برگزینیم. مگه نه؟ من یه گشتی زدم
و یه سری استانداردهایی که تا به حال ایجاد شده بود رو جمع‌آوری کردم. تقریبا همینا، جز اینا هیچ استاندارد دیگه‌ای حداقل توی 40 50 سال اخیر نتونستم پیدا کنم. بریم که ببینیم اونا چیه. اولیش استاندارد یورو فارسیه که در سال 1993 ایجاد شده. کنوانسیون یورو فارسی اونطور که خودش میگه یک مرکز علمی و فرهنگی مستقل بود که در آگوست 1993 برای تسهیل و تغییر الفبا و خط فارسی به لاتین بنیاد گذاشته شده بود. نخستین خطی که این بنیاد ساخت یورو فارسی شماره 1 بود. تکمیل خط یورو فارسی و قواعد نگارشیش، برگردان و نشر گنجینه ادبیات فارسی به این خط، تهیه و نشر برنامه‌های کامپیوتری، ادبیات کودکان و راهنمای آموزشی برای خط یورو فارسی از جمله فعالیت‌های این کنوانسیون بود. یا حداقل این متنیه که در وبسایت eurofarsi.com میتونید مشاهده کنید. البته میتونستید مشاهده کنید. این وبسایت از سال 2010 به بعد منقضی شده و دسترسی به ایش صرفا از طریق وبسایت های آرشیو اینترنت مثل archive.org موجوده. از اسامی مؤسسان این کنوانسیون میشه به نادر حقیقیان، دانیال سالمیر، پروین ارجمند و سهراب گرگین اشاره کرد که بعدها معلوم شد که نادر حقیقیان همان منصور حکمته. او چون میخواست استقلال علمی نظراتش در این مورد با جایگاه سیاسیش متمایز باشه از نام مستعار استفاده کرده بود. یورو فارسی یک استاندارد لاتین نویسی فارسی بود، شامل 29 حرف و یک علامت مکس. در یورو فارسی هر حرف تنها با یک آوا نوشته میشد و هر آوا هم تنها با یک حرف. استاندارد بعدی استاندارد یونیپرس، A 21st Century Alphabet for the Persian Language، در سال 2003 پدید اومد. من نتونستم اطلاعاتی از سازندگانش به دست بیارم، اما سایتش هنوز آنلاینه و میتونید مشاهدهش کنید. من باقی متن رو از معرفی خودشون در وبسایتشون میخونم. دبیره پارسی جهانی دبیره است واجب بر پایه لاتین که بر ساده کردن خواندن و نوشتن پارسی ویراسته شده است. این دبیره با پیوستن الفبای لاتین با چند نویسه ویژه و چند روش املای ساده برای دریافت همگانی زبان پارسی ساخته شده. دبیره پارسی جهانی یا همون یونیپرس در واقع همون الفبای لاتینیه که در زبان انگلیسی هم هست، اما 4 کاراکتر، 4 حرف، 4 نویسه بهش اضافه شده. یه دونه ای با کلاه، در واقع یه دونه ای با یه دونه فلش بالاش، یه دونه اس با یک فلش برعکس بر روی سرش که آوای ش رو نشون میده، و یه دونه زد با یک فلش برعکس بالای سرش که آوای ژ رو نشون میده. استاندارد بعدی که به نظر من یکی از بهترین استانداردهایی که تا به حال موجوده و من فایل PDF این استاندارد رو هم در هر جایی که این پادکست رو گوش میکنید و تو شونوت ها حتما میذارم، در دسامبر 2003 منتشر شده با سابتایتل یا زیر عنوان A Latin Based Writing Schema for Persian. جلال مالکی از دپارتمان کامپیوتر و آیتی دانشگاه لینشوپینگ سوئد در دسامبر 2003 پروپوزالی برای یک سامانه نگارشی زبان فارسی به خط لاتین پیشنهاد میکنه. این فایل PDF در 40 خورده‌ای صفحه به زبان انگلیسی منتشر شده که از سایت دانشگاه لینشوپینگ، امیدوارم تلفظم درست باشه، سوئد در دسترسه. دکتر مالکی میاد در ابتدای کتاب استانداردهای دیگه‌ای که خودش پیدا کرده بود رو بررسی می‌کنه و به کتاب گرامر زبان فارسی دکتر آن لمپتون اشاره می‌کنه که در سال 1953 منتشر شده و در آن یک سامانه نویسه گردانی ایجاد کرده و برای آموزش گرامر از اون استفاده کرده. همچنین از استانداردهایی که قبلا بهتون گفتم، یعنی یورو فارسی و یونیپرس هم نام میبره و ضعف‌های اونا رو بررسی میکنه و از فقدان یک استاندارد رسمی گله میکنه و میگه که تنها استانداردی که هست توسط سازمان ملل متحد تنها برای نویسه گردانی نام‌های جغرافیایی ایجاد شده. مالکی در این پروپوزال اشاره میکنه که این خط تقریبا تمام گویش های فارسی رو تحت پوشش قرار میده و در این سیستم هر حرف تنها نشان دهنده یک آواست.
خیلی ممنون که در قسمت اول پادکست با ما همراه بودید. امیدواریم که تو قسمت‌های آینده هم بتونیم از همراهیتون استفاده کنیم. هر نظری انتقادی پیشنهادی که داشتید میتونید در توییتر و اینستاگرام به ما ارسال کنید و امیدواریم که با کمک بازخوردهای شما بتونیم روز به روز حرفه‌ای‌تر بشیم و پادکست‌های بهتری رو از پادکست اولمون درست کنیم.